به طور کلی خودمون رو در حقیقت فدایی عموم مردم زحمتکش و محروم و زیر تبعیض و مظلوم واقع شده می دانستیم. ولی در هر حال یک به نظر من یک نیروی سیاسی بایستی در وهله اول لایه ها و طبقات اجتماعی رو به درستی شناسایی کنه، خواست اونها رو شناسایی بکنه و برای هر کدوم از اینها برنامه و سیاست مشخصی داشته باشه. یعنی در عین حالی که تمام این لایه ها و طبقات اجتماعی در امور مشخصی مشترکاتی دارند و تقاضاهای مشترکی دارند، ولی در عین حال هر کدوم از اینها خواستهای معین صنفی طبقاتی خودشون رو دارند که باید به اون پرداخته بشه. سوال دومتون این هست که یک نقش و تأثیر مهم و مثبت فدائیان تقویت حس مقاومت و روحیه قهرمانی بود که نمودهای آن را در ادبیات، سینما و ترانه‌های آن زمان هم شاهدیم. چگونه میتوان دوباره این روحیه را تقویت کرد؟ این اراده‌گرایی نیست به نظر من دوست عزیز. من فکر میکنم برای پدیده ها همیشه زمینه های اجتماعی هستند که پاسخگو هستند. خب اگر چنانچه این زمینه اجتماعی مجدداً به وجود بیاد، یا اینکه یک به قول رفقای ما اون شرایط ذهنی جامعه به درجه ای از مثلا شناخت رسیده باشه که بله بایستی پاشد و کاری کرد، خیلی خوب، حتما به اصطلاح ضرورت هست که روحیش رو هم تقویت بکنه. اما به گمان من این پدیده در حقیقت در تاریخ ایران در انقلاب به یک شکلی تکرار شد، ولی فکر میکنم که به شکل تصنعی نمیشه این کار رو کرد و به گمانم اگر شرایط ایجاب بکنه چه بسا دوباره پدیده ها منتها دیگه نه به اشکال سابق به وجود خواهد آمد. دوستمون اردشیر سوال کردند: با توجه به پراکندگی و تشتت جنبش چپ ایران و از جمله انشقاق و افتراق در بین نهله‌های فدایی، به نظر شما اتحاد عمل بین نیروهای چپ ایرانی آیا در چارچوب همه با هم همچون همان اشتباه انقلاب 57 باید انجام گیرد، یا صف مستقل چپ با برنامه مشخص در چارچوب ملی با دیگر نیروهای مترقی و دموکراتیک دست به همکاری و اتحاد عمل بزند؟ من باور دارم که هر نیروی سیاسی در سطح جامعه فرق نمی کنه، چپ یا نیروهای ملی مذهبی، بایست به طور مشخص برنامه و سیاست خودشون رو اعلام بکنن و هویت به اصطلاح دیدگاهی خودشون رو داشته باشند، و ولی وارد اتحاد عمل با نیروهای دیگه بشن و اگر چنانچه شرایط ایجاب بکنه خود به خود ممکنه که ادغام هایی صورت بگیره که اسمش رو اصطلاحاً میگذارن وحدت، ولی به گمان من در شرایط کنونی ایران تشکیل یک جبهه وسیع یا اتحاد عملهای گسترده میان نیروها ضروری هست، به شرطی که خود این نیروها برنامه عمل و سیاست متعین و مشخصی داشته باشند. پرسیدند: چنانچه اطلاعی از فعالیت فدای خلق رفیق سیامک اسکندر دارید؟ چه اطلاعی از حرکت مسلحانه دکتر هوشنگ اعظمی در لرستان دارید؟ آیا خیال ندارید خاطرات خود را منتشر کنید؟ راستش من نه از رفیقمون سیامک یا اسکندر اصلا نمیدونم منظورتون کدوم سیامک یا اسکندر هست، اطلاع ندارم. و حرکت مسلحانه دکتر هوشنگ اعظمی رو هم رفیق ارجمندم محمد اعظمی در صحبت دیشبشون و امشبشون در برنامه حزب چپ به خوبی پرداختن بهش، میتونین به اون مراجعه کنین. و خاطراتم رو نه در حال حاضر در نظر ندارم خاطرات خودم رو منتشر کنم. دوست عزیزمون بیژن ضمن اظهار لطف و تبریک زادروز فداییان گفتن که سوال همیشگیم این بوده و هست که هر چند جنبش فدایی با شکستن سکوت گورستانی رژیم پهلوی بارقه امیدی را در دلهای پرشور جوانان آرمانخواه برانگیخت و آنچنان درخشید که انبوه آرمانخواهان سوسیالیست را به صفوف خود جلب نمود، آیا امکان نداشت که سازمان در کنار و یا در ادامه مبارزه مسلحانه تشکیلات سیاسی علنی یا نیمه علنی بدون شناسایی کادرهای مجرب و رهبری خود را به طور موازی سازمان میداد تا با تمهیدات امنیتی شدید هم ضربه پذیری را کاهش میداد و هم بسیاری از رفقا در جریان زندگی عادی ضمن استفاده از تخصص خود که بسیاری از آنان مهندسین فنی بودند و میشد در کارخانه ها شاغل شوند، بهتر بتوانند با توده های کار و زحمت جهت پیشبرد اهداف سیاسی در تماسی نزدیکتر قرار داشته باشند. بیژن عزیز، این سوال شما در حقیقت برمیگرده به درستی و یا نادرستی اصلا این مشی مسلحانه. این صحبت طولانی لازم داره، ولی من حقیقتا دوست دارم که الان اینجا نظر خودم رو در باره این جنبش بگم. ببینید، این چیزی که شما اینجا مطرح میکنید رو در حقیقت رفیق ارجمندمون و زندیات بیژن جزنی به گونه ای طرح کرده بود و البته خب اون موقع که طرح شد دیگه تقریبا میشه گفت که و زمانی که پذیرفته شد 5-6 سالی دیگه از حیات این جنبش چریکی گذشته بود. ولی دوست عزیز، من حقیقتا از اساس فکر میکنم که جنبش چریکی انطباقی با شرایط ایران نداشت و ما در حقیقت میبایستی کماکان با حوصله مندی به کار آگاهگری و سازمان دادن مبارزاتی که در بطن جامعه جاری بود میپرداختیم. و من میگم چون طولانی میشه داستان، اینه که نمیخوام از اونجایی که از گروه تبریز دوباره اینجا شروع کنم و اثرات اون دوره رو که چه کار روشنگرانه‌ای داشت حداقل توسط اون گروه انجام میگرفت و چطور به اصطلاح این روند گسسته شد و چه لطماتی زد بپردازم. ولی به هر حال من فکر میکنم که اصلا در حقیقت مبارزه مسلحانه و به ویژه با دیدگاه رفیق مسعود احمدزاده همخوانی با شرایط جامعه نداشت. من مطلبی توی رادیو زمانه نوشتم که در اون یک پاراگراف آخرش هست که گفتم اگر این روند آگاهگری و سازماندهی مبارزات مردم گسسته نمیشد، واقعا شاید به اصطلاح سرنوشت اصلا جنبش ترقی خواهی ایران، حداقل سرنوشت جامعه روشنفکری ایران بهتر می بود. خب این مقوله ایست که باید بهش پرداخت و شاید بتونیم در یک موقعیت دیگه ای صحبت کنیم و من نقدی رو که بر اون جنبش دارم به طور مبسوط و به صلاح کار شده تری در اختیارتون بگذارم. مینو اسدی خمامی عزیز گفتند، شما گفتید همونطور که گفتید تحمیل یک شیوه خاص مبارزه مسلحانه به عنوان تنها راه اشتباه بود و خب امپریالیسم ببر کاغذیست هم اشتباه بود و اینطور نبود. تئوری موتور کوچک موتور بزرگ را راه می اندازد هم درست نبود. ترس مانع اصلی مردم برای یافتن راه است هم درست نبود، چون مردم ترس را سرانجام شکستند اما سوسیالیسم را انتخاب نکردند. آیا فکر نمی کنید با این همه اشتباه درست است که مخالفت شدید سازمان در دهه 40 و 50 با حزب را هم یک اشتباه بزرگ دانست که ضربه خود را به جنبش چپ ایران زد و نسلی را که باید اتصال دهنده حرکت تاریخی جنبش سوسیالیستی ایران می شد را به قربانگاه فرستاد؟ مینوی عزیز، من از طرف سازمان نمیتونم صحبت بکنم، اما فکر خودم تقریبا انطباق با همین فکر شما داره که الان اینجا مطرح کردید. حقیقتش اینه که من راه رفته توسط خودمون رو در دهه 50 منطبق بر شرایط ایران نمیدونم و حتی فکر میکنم که این تئوری که میگفت ما با عمل مسلحانه بر ترس مردم فائق خواهیم آمد به ضد خودش بدل شد. حتی فکر میکنم که با دامن زدن در حقیقت به خفقان و به اصطلاح منسجم تر کردن نیروی سرکوب در حقیقت بیشتر به ترس توده ها دامن زد. و من مختصر گفتم که به اصطلاح حتی تناقضاتی که توی جنبندی که رفیق مسعود احمدزاده از شکست سیاه‌کل میکنه کاملا میبینیم که در حقیقت برخلاف آرزویی که ما فدائیان داشتیم در پیوند با توده ها، این پیوند برقرار نشد، چون در حقیقت این راهی که ما پیش روی مردم گذاشتیم راه مطلوب اونها نبود. ما در حقیقت یک نوعی همون که گفتم ذهنی‌گرایی که اصلا انقلاب رو توده ها می کنند، قیام رو توده ها می کنند و ما در حقیقت یک جور قیم توده ها شدیم. و این به نظر من، بله، من واقعا الان هر بار فکر می کنم به این عزیزانی که در عمفوان جوانی در دوری بالندگی و شکوفایی میتونستن چقدر منشأ خدمات جدیتری تو جامعه باشند و زندگی خودشون حفظ بشه. فکر میکنم بارها متاسف میشم، بارها بغض میکنم، بارها عشق به دیده میارم. من رفیق عزیز، همینطوری که گفتید به شخصه میتونم این رو بگم که در ضدیت با حزب توده ایران ما کار درستی نکردیم. این به عهده سازمان هست که بیاد روزی بگه که این کار درست بود یا نه، ولی من به شخصه به عنوان فدایی سابق و حال در حقیقت این رو اینجا بیان میکنم که در حقیقت نیروی یا فردی که با حزب توده ایران به عنوان بخش جدی چپ ایران ضدیت کرد، این نمیتونه در حقیقت خودش رو از اون خانواده بدونه. ضدیت با انتقاد فرق میکنه، نقد کردن برای اصلاح کردنه، ضدیت برای متلاشی کردنه. یک نیروی چپ نمیتونه خودش رو متلاشی بکنه، نمیتونه تاریخ گذشته خودش رو متلاشی بکنه و اسم خودش رو بگذاره چپ. یک نیروی چپ میتونه از گذشته خودش انتقاد بکنه، از خودش، از عملکرد گذشته خودش انتقاد بکنه. و خب خوشبختانه این فکر در بخشی از فداییان به اون قوت و شدت وجود نداشت. من در بخش‌های دیگه صحبت خواهم گفت که رفقای گروه تبریز در حقیقت که من باشون به اصطلاح از بلحاظ فکری بزرگ شده هم، هیچ وقت شخص من یا رفقایی که با من در ارتباط بودن بیاد ندارم که ضدیت خاصی با یک به اصطلاح جریانی در جهان، جریانی به نام شوروی یا چین یا حزب توده ایران در ایران داشته باشن یا به اصطلاح تایید خاصی داشته باشن. ما در حقیقت یک نیروی بودیم که فکر می کردیم که بایست در جستجوی فکر بود، اندیشه بود. من اصلا بیاد ندارم که این گروه، گروه تبریز، ضدیت خاصی با حزب توده ایران داشت، ولی این در اندیشه رفیق بزرگ ما که یادش گرامی مسعود احمدزاده هروی جدی بود. اردشیر عزیز پرسیدند اتحاد عملی یک نیروی چپ مارکسیسم آیا می تواند خارج از امر دموکراتیزاسیون، عدالت اجتماعی و حق حاکمیت ملی رقم بخورد و به زعم بعضی دوستان با یک جانب نگری و هر کدام از این ابعاد که پیوند دیالکتیکی با هم دارند به خاطر دموکراسی عدالت اجتماعی را نادیده گرفت یا به جهت مبارزه با دیکتاتوری حاکم تضاد و تهدیدات امپریالیسم را توجه نکرد؟ درست میگید اردشیر عزیز. به گمان من هم این سه بعد به اصطلاح مطالبات یا مبارزات جدایی ناپذیر از همدیگه هستند و ما کماکان در حال حاضر هم با به اصطلاح تهدیدات امپریالیسم مواجه هستیم، هم با موضوع حقوق بشر در داخل کشور مواجه هستیم و هم با فقر و فاقه‌ای که در کشور بر اثر برنامه‌های نادرست حکومت و بخشی هم به خاطر تحمیل تحریم‌ها از طرف آمریکا صورت می‌گیره مواجه هستیم و یک حزب به اصطلاح جدی، یک نیروی جدی، همونطور که من توی صحبتم به دعوت حزب چپ گفتم، بایستی با شناخت و شناسایی شرایط موجود، اوضاع جهان، منطقه و ایران یک برنامه شفاف و منسجمی ارائه بده که به باور من در این برنامه نمیتونه این سه عنصر از هم جدا بشه و یکی را قربانی دیگری بکنیم.
اما اینو بگم که در هر حال در هر برهه تاریخی یک خواسته اولویت پیدا میکنه. فرض بکنیم که مثلا تهدیدات آمریکا به جایی برسه که لازم باشه که فعلا نیروها برای خونسا کردن این تهدیدات با هم اتحاد عمل پیدا بکنند، یا زمانی هست که حقوق بشر در داخل کشور اینقدر جریحه‌دار میشه که ضروری هست که فریاد به اصطلاح این حق خواهی رو نیروها به گوش جهانیان برسونن و اینجا اتحاد عمل ها صورت بگیره. به نظر من یک نیروی زنده سیاسی همواره به جوشش های بستر جامعه، به جوشش های جامعه نگاه میکنه و سیاست ها و عملکرد ها و ضرورت های اتحاد عمل رو تشخیص میده و تدوین میکنه. آصف رضایی عزیز خواستن که به عنوان یکی از قدیمی ترین اعضای سازمان بعد از 50 سال مبارزه از حسرت ها و امید ها بگویم. آصف جان اجازه بده من این رو آخر سر بهش بپردازم، چون که راستش اصلا آمادگی ذهنی ندارم. من بیشتر الان توجه دارم که ببینم به اصطلاح این سوال هایی که در رابطه با متن صحبت من شده چی هست. اگر اجازه بدین من این رو آخر سر بهش بپردازم. دوست عزیزی پرسیدن شما امکان چه شکل از مبارزه به جز مبارزه مسلحانه که تحمیل شده شرایط دیکتاتوری بود می توانست وجود داشته باشد که فدائیان از آن روی گردان بودند؟ در آن دوران به حسب حزب‌های گوناگونی که کوچکترین خطری برای رژیم نبودند و اجبار همگان برای عضویت در حزب رستاخیز توجه داشته باشید، فکر میکنید رژیم حاکم چه شیوهی از مبارزه و مبارزان را سرکوب نمیکرد؟ دوست عزیز من فکر میکنم که رژیم شاه خب هم یعنی ساواک هر مبارزه‌ای رو سرکوب میکرد و علت اینه که ما میگیم در زمان شاه خفقان وجود داشت و علت اینه که میگیم که یکی از به اصطلاح دلایل در حقیقت رویش جنبش مسلحانه هم شکستن این دیوارهای ضخیم انسداد سیاسی بود، همین هست. ولی در کشورهای دیکتاتوری همواره همین طور هست. به گمان من تا اون زمان هم بالاخره نیروها و سازمانهایی بودن که کار خودشون انجام میدادن. من مثالی براتون بزنم، شما فکر میکنید که مثلا این نیروهای مذهبی که اومدن و رهبری رو بعدن گرفتن و انقلاب رو در حقیقت رهبری انقلاب رو گرفتن روی کار اومدن، اینها کار نمیکردن؟ خب بله کار میکردن. حتما جواب شما این خواهد بود که خب شاه به اینها میدون میداد. بله میدون میداد، درسته. ولی اینطور هم نبود که اینها مثلا خیلی آزادانه میتونستن کار بکنن. تردیدی نیست که شاه و نیروی به اصطلاح امپریالیسم دوستش که چپ به هر حال رشد نکنه. اما همون موقع حزب توده ایران داشت کار میکرد. درسته که شکست خورده بود، درسته که پراکنده شده بودن، ولی به هر حال
نیروهاشون در جامعه بودن. باید این سوال از خودمون بپرسیم، چطور شد که در فردای انقلاب حزبی که تصور ما بر این بود که شکست خورده، متلاشی شده، دیگه وجود نداره، مبتلا به اپورتونیزم شده و و و و، چطور به این رشد ناگهانی رسید؟ آیا واقعا همینطوری ابتدا به ساکن بود؟ خب یادمون باشه، حالا خارج از واقعا تعصبات، دوست داشتنها و یا نداشتنها، به واقعیت فکر کنیم. یادمون باشه بعد از انقلاب دو نیروی جدی چپ در سطح جامعه رشد کرد، یکی فداییان بودن و یکی حزب توده ایران. چه شد؟ یک شبه آیا حزب توده ایران رشد کرد؟ یک شبه آیا نیروهای ملی مذهبی دیگر آمدند و حتی در حکومت سهم گرفتند؟ نه دوست عزیز، من فکر میکنم اینها در جامعه آرام آرام داشتن کار میکردند. کافی بود که ما جوانان قدری خود ما کار می کردیم. ما نیرویی بودیم که در حقیقت توی مدارس، توی دانشگاه، توی کارخونه ها، جاهایی که بودیم کار روشنگری می کردیم قبل از دست بردن به اسلحه. خب بله، یک کار طولانی مدتی بود، ولی رفیق ما مسعود احمدزاده حتی در طرح جنبش مسلحانه هم میگه که انتظار نداشته باشیم به زودی توده ها به ما بپیوندن. یعنی در حقیقت یک مشی قهرآمیز رو طولانی مدت میبینه. پس بنابراین حالا ما شانس آوردیم یا هرچی که انقلاب شد. چه بسا ممکن بود که اگر انقلاب نمی شد، به هر حال تلفات یا به اصطلاح هزینه های ما خیلی بیشتر از این می شد. هرچند که خب این اواخر در حقیقت فداییان دیگه داشتن مشیشون رو اصلاح می کردن. محمود جلیلیان عزیز پرسیدند یا گفتند تحولات متأثر از انقلاب 57 و سایر تحولاتی بعد از آن ارائه تحلیل مشخص از شرایط مشخص را الزام‌آور می‌کند. برخی از هواداران که هنوز به فدایان تعلق خاطر دارند در دفاع از اندیشه چپ و مارکسیسم نفس شهادت فدایان در مبارزات یا شکنجهگاه‌ها را تا حد امر قدسی و نقد ناپذیر ارتقا می دهند و نقد سازنده را بر نمی تابند. فکر نمی کنید این قبیل روبرو شدن با نقد روش مناسبی نیست؟ چرا دوست عزیز؟ اصلا به نظر من تعصب ورزیدن یک خطای بسیار آسیب زننده است و نقد پذیری برعکس واقعا موجب شکوفایی اندیشه و پیشبرد عملکرد انسان ها خواهد شد. حقیقتش رو بخواهید، من هیچ امر قدسی رو الان باور ندارم و فکر میکنم در این حال که در آوردگاه مبارزات، چه در حالا جنگ ها، چه در انقلابات، چه در مبارزات سیاسی، بالاخره در درجه ای از تحمل پذیری، درجه ای از خودگذشتگی ضرورت داره. ولی این رو تبدیل کردن به یک امر قدسی به قول شما صدماتی میزنه که من به این پرداختم در همون به صلاح دفتری که میگم به زودی منتشر خواهد شد، که میتونه جبران ناپذیر باشه. یعنی انسان ها بالاخره
دامنه تحمل میتونن محدودی داشته باشند و این در حقیقت قهرمان پروری یک نوعی باز هم تحمیل یک نوع اراده‌گرایی به جامعه است و من فکر میکنم که واقعا دانایی توانایی است. یعنی اگر انسان ها آگاه بشن به این که چه میخوان و از چه راهی میتونن به خواسته هاشون برسن، خودشون میتونن راه رو پیدا بکنن. هیچ احتیاجی نیست که ما بهشون دیکته بکنیم و اینی که در هر حال، حالا چه با قهرمان پروری چه با شهادت پرستی که اصلا من با خود این واژه موافق نیستم، بخوایم که به اصطلاح ممانعت بکنیم از نقد، خب این درست نیست. و فکر میکنم الان خوشبختانه دیگه بخش بزرگی حداقل از فدائیان هم به این نتیجه رسیدن که با آغوش باز به استقبال انتقادات برن. بهروز عزیز پرسیدند: میدانید که در آبان سال 55 بزرگترین شاخه سازمان چریکای فدایی خلق ایران با رد مش مبارزه مسلحانه به عنوان انحراف از مارکسیسم لنینیسم از آن سازمان انشعاب کرد؟ از آن زمان تا کنون که 50 سالگی تولد سیاه کل را گرامی می‌داریم، هزاران مقاله و کتاب درباره تاریخ خونبار این جنبش نوشته شده، اما متاسفانه در هیچ کدام از آنها به حادثه مهم انشعاب رفقایی که بعدها به گروه منشعب از سازمان چریکای فدایی خلق ایران معروف شدند اشاره ای نمی کنند. شما علت این سکوت آمدانه را چه می دانید؟ بهروز عزیز، من نمیدونم که این سکوت آمدانه هست یا نه، ولی فکر میکنم کلن الان وقتشه که نهله های مختلف فدایی بپردازند به خطاهایی که پیش از انقلاب هم داشتند و این به نظر من جاش حتی در مراسم بزرگداشتایی که سالانه برگزار میشه هم خالی است. یعنی حقیقتش من خودم فکر میکنم چه خوب میشه که در این روزها حداقل ما بپردازیم به این که چه کردیم، کجای کارمون درست بوده، کجاش نادرست بوده. و در مورد به اصطلاح این گروه منشعبین هم گمان میکنم تقریبا متاسفانه شاید یک چیز فراموش شده ای باشه و در حال حاضر البته هم سازمان فدائیان و بقیه به اصطلاح نهله های این سازمان، خب من از قول اون نهله های دیگه نمیتونم حرف بزنم، ولی از طرف بچهای اکثریت و حزب چپ فکر میکنم الان اینقدر به اصطلاح مسئله پیش رو دارن که دیگه اصلا شاید برخی چیزها رو فراموش کردن، ولی یادآوری خوبیه این. یعنی در هر حال ما ناگزیریم بالاخره به تاریخ به اصطلاح اون دوره چریکی خودمون بپردازیم و همه اینها رو پاسخ بدیم. حسین عزیز گفتند، سوال دو تا سوال مطرح کردند و گفتند: بعد از یورش سالهای 61 و 62 به حزب توده ایران، چرا رهبری سازمان اکثریت با وجود تجربه کار مخفی پیش از انقلاب به جای پیشبینی یورش و انتخاب مبارزه غیر متمرکز و مخفی تا سال 65 مبارزه را به شکل متمرکز ادامه دادند؟ در مورد سند آسیب شناسی تشکیلات مخفی سازمان در سالهای 62 تا 65 در بررسی عوامل ضربه و نتایج آن که شما عضو هیئت سیاسی بودید، در صورت تمایل ابراز نظر بفرمایید. سند مزبور در سال 91 در اخبار روز منتشر شده است. اولا دوست عزیز، من هیچ وقت عضو هیئت سیاسی نبودم. من از سال 61 تا 69
عضو کمیته مرکزی سازمان فدایان خلق ایران اکثریت بودم. دوم، حقیقتش رو بخواین، من هیچ دید تشکیلاتی نه اون موقع داشتم و نه الان دارم. سوم، این مبارزه غیر متمرکز و مخفی تا سال 65 رو فکر نمی کنم اینطوری بوده باشه، چون تا سال 62 اکثریت رهبری سازمان خارج شدن و خب عده زیادی از کادرها در ایران موندند که اونطور که من خوندم در همین آسیب شناسی اینها متمرکز و به اصطلاح در گروه های غیر متمرکز سازماندهی شدن و تا حدودی هم کار مخفی می کردن. ولی به هر حال ضربات دلایل دیگه‌ای داره که در همون اون سند تا حدودی بهش پرداخته شده. سوال شده رفیق دانشگری، نقد شما از مشی سازمان بدین معناست که حزب توده فاقد خطاهای سیاسی جدی بود؟ اگر چنین نیست لطفاً توضیح دهید. عزیز من، هیچ نقدی دال بر این نیست که دیگری رو ما میخواییم مسون بداریم. به نظر من نقدها در جای خودش برای به اصطلاح میتونه شامل هر جریان سیاسی یا هر فرد سیاسی هم بشه، نه این نقیض اون هست نه اون نقیض این. به نظر من خب من به عنوان فردی از سازمان وظیفه دارم که اون چی رو که تصور میکنم یا فکر میکنم نادرست بوده نقد کنم، ولی خب حزب توده ایران هم رهبری خودش رو داره و اونها هم باید خطاها یا خدمات خودشون رو ارزیابی کنن و نقد کنن. ولی خب من اگر بخوام که روزی صحبت بکنم که خطاهای سیاسی حزب توده ایران کجا بوده، خب میتونم بهش بپردازم، ولی این لازمش این هست که اولا من تاریخ حزب رو دقیق تر بخونم، عملکردش رو بدون پیش‌داوری بررسی بکنم و بگم که کجاها غلط بوده کجاها درست بوده. این بحث بسیار طولانی است و خب همینطوری گفتن این که بله حزب توده ایران مثلا بعد از انقلاب اومد دیدگاهی رو بیان کرد به نام خط امام فلان، یعنی اینا چیزهاییه که تا الان بسیار گفته شده دوست عزیز و فکر میکنم واقعا یه مقداری اینجا براش فضا تنگه که پرداخته بشه. قطعا هر جریان سیاسی به عنوان یک ارگانیزم زنده خطاهایی داره. سیاست هیچ وقت آری از خطا نیست، یعنی کمتر نیروی سیاسی شما میتونین پیدا بکنین که بدون خطا پیشرفته باشه، ولی عنوان کردن خطا با القابی نظیر خیانت یا چیزهایی که تاکنون در حق حزب توده ایران و یا چپ ایران به طور کلی گفته شده متفاوت هست. دوست عزیز جمیله روح زنده پرسیدن، گفتن اتفاقا برعکس من انتقادی دارم به خانم دانشگری که سازمان یا شما قیم مردم نشدید، هر دوره افکار آن دوره را می طلبد، خواه ناخواه مبارزه مسلحانه نیز باید تجربه می شد که الان شما به نتیجه درست و غلط بودن آن می رسید می رسیدید. اتفاقا صداقت و وفاداری اصیل دوره چریکی به یاد ماندنی است و همگان از این اصول می توانند در هر دوره ای خط و مش بگیرند، اما در مورد طی شدن حرکت تاریخی جنبش سوسیالیستی تاریخ هرگز عقب نشینی نداشته و این روند در حال طی شدن است. همین جلسات پرسش و پاسخ گره های اتحاد چپ و هزاران راهی که برای اتحاد گشوده شده برای طی همین راه است. فقط چیزی که هست در این میانه نباید برای نیل به این خواست دامن به یک سری رنجوری ها زده شود. نظر شما چیست؟ جمیله عزیز، من توی یک صحبتی که چند وقت پیش در همین برنامه داشتم به قدر کافی به گمانم به این خصائل نیکی که شما به درستی اینجا از فدایی ها برشمردید پرداختم و چون اینجا دیگه جاش نبود و تصورم این بود که ما میخواییم این بار به دیدگاه ها بپردازیم و اگر فرصتی بود این دیدگاه ها رو نقد کنیم، دیگه نرفتم روی مسائل خصلتی و اخلاقی. اون داستان قیم رو هم، خب این نظر شخصی منه، من اصلا کلن قیم بودن از طرف هیچ کس یا به قیمومت رفتن فرد زیر به اصطلاح رهبری یک جریان دیگه یا فرد دیگر رو باور ندارم. یعنی فکر میکنم انسانها بایستی به خود مختاری در عرصه اندیشه برسند و آزادند که راه‌های خودشون رو انتخاب بکنند و تحمیل عقاید به هر شکلی که باشه درست نیست. و از همین زاویه هم هست که ما کلن با سیستم‌های سیاسی که متکی به دیکتاتوری و استبداد هستند مخالفیم. یعنی ما میگیم که انسان‌ها بایستی در جامعه آزاد باشند، آزادی فردی و اجتماعی داشته باشند و حقوقشون به رسمیت شناخته شده باشه. به همین جهت فکر میکنم که ما موظفیم در حقیقت برنامه خودمون رو در اختیار جامعه بگذاریم و بگیم که ما این راه رو پیشنهاد میکنیم و جامعه هست که اگر چنانچه البته جامعه‌ای که در یک فضای آزاد باشه که بگه که آقا ما میپذیریم راه شما، برنامه شما، پیشنهاد شما رو یا نه، در حقیقت مردم قیم خودشون هستن. ما نیروهای سیاسی فقط ارائه دهنده یک سری برنامه ها و افکار خودمون هستیم، نه چیزی بیش. سوال شده از طرف دوستمون پیمان که به نظر شما نقش آقایان فروخ نگهدار و فتاپور در انشعابات سازمان چه میزان بوده؟ از اولین انشعاب بعد از قیام اشرف دهخانی تا اقلیت و اکثریت جناح چپ و 16 آذر و تکه پاره کردن بزرگترین جنبش چپ ایران و به مرز اضمحلال و ادغام کردن آن در حزب توده. دوست عزیز، اینو از خودشون بپرسید. من اصلا اینقدر قدرت دادن به یک فرد یا دو فرد رو درست نمیدونم. ببخشید من مجبورم اینجا یک کمی صریح‌تر صحبت کنم و اینقدر به فرخ نگهدار و فتاپور پرداختن در حقیقت یک بی‌حرمتی به مجموعه این سازمان بزرگ بوده و هست که انگار مثلا این نیرو تمام اراده خودش رو به دست یک یا دو نفر یا حد اکثر یک هیئت سیاسی سپرده بوده. دوست عزیز، من فکر میکنم که این انشعابات و توی صحبت پیشین هم گفتم یا ناشی از یک سری الزامات بوده یا ناشی از یک اشتباهاتی بوده که متاسفانه به نظر من اصلا در جامعه ایران، حتی ما الان در خود حکومت هم میبینیم که سنگ رو سنگ بند نیست. یعنی حالا اینا دلایل تاریخی داره، اجتماعی داره، روانشناختی داره. من نه تاریخ شناس هم، نه جامعه شناس و نه روان شناس که بگم که به چه دلیلی واقعا در ایران اپوزیسیون همیشه اینقدر متفرق بوده و به ویژه الان به چه دلیلی حتی در حکومت. شما نگاه کنید چند جناح در حکومت وجود داره و به خاطر این اصلا فکر میکنم کلن با این شیوه به مسئله نزدیک شدن درست نیست. خب من فکر میکنم داریم به پایان برنامه میرسیم از نظر زمان. من به رفیق عزیزمون آصف رضایی قول داده بودم که به پرسش ایشون بپردازم. من راستش سوالشون الان یادم رفت. فکر میکنم که میخواستن که من راجع به مثلا امیدها و حسرتها کمی بپردازم. آصف عزیز، من حسرت بزرگم همواره بعد از به خصوص سالهای اخیر این هست که ای کاش این رفقای عزیز ما که اینقدر الان در وصف شجاعت و فداکاری و بزرگواری و تمام این خصائل نیکی که دیدیم توشون و همواره یاد میکنیم با این خصائل، ای کاش در کنار ما بودند، ای کاش همراه ما به سن پیری میرسیدند، ای کاش ما این خانواده بزرگ رو بخشی به دلیل اشتباهات خودمون و بخشی به دلیل سیطره استبداد چه در زمان پهلوی ها و چه در زمان حال از دست نمی دادیم. این حسرت بزرگ من هست. شاید یه مقداری واقعا باز هم ذهنی گرایی و آرزوی عبث باشه، اما از گفتید از حسرت، من این حسرت بزرگم هست. در مورد امیدها، من به جامعه ایران، به پویشی که الان در جامعه ایران وجود داره، به رشد و بالندگی زنان و جوانان ایران امید دارم. این امید اصلاً بیهوده نیست. دوستان عزیز، من برنامه‌های شبکه‌های ایران رو دنبال می‌کنم. فقط به اخبار و داده‌های رسانه‌های خارج اکتفا نمی‌کنم. من می‌بینم که اندیشه چه رشدی در ایران داره. می‌بینم که جوان‌ها و زن‌ها چه رشدی کردند. من می‌بینم که اینها چه جور واقعاً در زمینه‌های مختلف فکری، در زمینه‌های مختلف سازندگی چه رشدی کردند و واقعاً به خودم به عنوان یک ایرانی، ایران دوست می‌بالم. من به امید اینها زنده‌ام و فکر می‌کنم که اگر ما فقط جامعه رو در حکومت خلاصه نکنیم، و بارها گفتم رابطه دیالکتیکی جامعه و حکومت رو ببینیم، همه چیزها رو منفی نبینیم، حتی ما فکر کنیم که این انقلاب در انحصار ما نبوده، ما نیروهای منحصر به فرد این جامعه نیستیم، در این جامعه آرزومندانی هستند، کسانی هستند که در انقلاب شرکت کردند و ساختند این جامعه رو، به اینجا رسوندند و حالت انحصارگرایی نداشته باشیم. فکر نکنیم که فکر درست از آن ما چپ‌ها و احیانا از آن ما فدایی‌ها یا توده‌ای‌هاست. نه رفقا، ببینید، من واقعا گاهی از سخنرانی‌های زنان، مردان، جوانان، از ارائه فکر، تئوری‌هایی که میدن، علومی که دارن الان از خودشون واقعا به اصطلاح در عرصه‌های علوم، سیاست، اقتصاد، اقتصاد سیاسی، فلسفه، فرهنگ، دستاوردهایی که دارند نشون میده که این انقلاب در انحصار ما نبوده. این توده ها، این مردم، این گروه های اجتماعی به دلیلی انقلاب کردند و خواسته هاشون رو از این انقلاب میخوان و در نتیجه دارن پیش میرن. این امید بزرگ من هست و فکر میکنم که به واقع ما به جای اینکه به هر نیروی خارجی دیگری چشم بدوزیم که از اساس غلط و ضد میهنیست، باید به این نیروی بالنده داخل کشور متکی بشیم. اگر اتحاد عملی هست، باید با همین نیروهای سیاسی و علمی در داخل جامعه داشته باشیم. من یک کمی به هیجان اومدم، ولی واقعا امید بزرگ من شخصا و فکر میکنم شما دوستان عزیز در حقیقت مردم ایران هستند. امیدوارم که پاینده باشید، موفق باشید، تندرست بمونید و مراقب واقعا تندرستی خودتون در سالی که پیش رو داریم باشید. دست همگی رو به گرمی میفشارم و متشکرم که این فرصت رو برای من فراهم کردید که بتونم بخشی از حرفهای خودم رو بزنم، که البته امیدوارم که در فرصت‌های بعدی بیشتر به این مسائل بپردازیم. موفق باشید.
خسته نباشید عزیزان. به خصوص از رفیق فران عزیز از صمیم قلبم تشکر می‌کنم. از همه شما رفقا، دوستان، یارانی که با ما همراه هستید و با حضور و مشارکتتون برنامه ها رو پربارتر میکنید هم از صمیم قلب ممنون هستم. این جلسه امشب هم یک دیگه از افتخارات ما خواهد بود، برای اینکه تونستیم توی یک فضای دموکراتیک با هم دیگه گفتگو داشته باشیم و بهره‌مند بشیم از نظرات و تجارب یکی از پیشکسوتان جنبش فدایی. دو سال هستش که ما هر هفته هر جمعه 9 شب به وقت ایران این جلسات رو برگزار می‌کنیم و از میهمانان مختلفی دعوت کردیم از داخل کشور، خارج کشور بیان و گفتگو بکنن، به طور زنده باهاشون گفتگو داشته باشیم، پرسش و پاسخ داشته باشیم، برای اینکه بتونیم به هر حال ببینیم چطور میتونیم بیشتر در راه عدالت طلبی، آزادی خواهی و برابری طلبی مؤثر باشیم. به هر حال این فرم کار خودتون میدونید، فرم تلگرامی دشواری های خودش رو داره، ولی چون مخاطب ما زحمت کشان جامعه ما هستند که ممکن از امکانات خیلی مدرن برخوردار نباشند و این ابزار تلگرام برای بیشتر افراد جامعه، حتی طبقه محروم جامعه هم تقریبا در دسترس هستش، ما با علارغم دشواری هاش به این روش ادامه میدیم. من امروز هم متاسفانه وسط جلسه درگیر کار شخصی خودم بودم. کار شخصی منظورم کار پروفشنالم هستش. میدونید که من جایی زندگی میکنم که این جلسات در واقع اونجا وقتی برگزار میشه اونجا روز هست و وقت کار من هستش. عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم از رفیق فروغ عزیز و دیگر ادمین های عزیزی که به ما کمک کردن برای برگزاری جلسه امشب. به هر حال اگر علارغم تلاش های ما مشکلی بوده، محدودیتی بوده، عذرخواهی میکنیم، ولی خوشحالیم که به هر حال ما بعد از جلسه هم میتونیم این فایل ها رو مرتب بکنیم، سوالات شما رو و پرسش ها رو به رسانه های مختلف بفرستیم و این جلسه هم در رسانه های مختلف، حداقل در رسانه به پیش، رسانه گذار و ایران گلوبال حتما منتشر میشه و در فضای مجازی هم در دسترس خواهد بود. با تشکر مجدد از همه شما عزیزان و با گرامی داشت یاد و خاطره تمامی جانباختگان راه عدالت و آزادی، به خصوص جانباختگان جنبش فدایی، پایان جلسه امشب رو اعلام میکنیم. پایدار و پیروز باشید.